اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 10 شب به وقت واشنگتن دی سی و 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم فشرده خبرهای این ساعت. گروه دادخواهی و حفاظت از افراد ملکی با نشر گزارش از تلفات افراد ملکی در ماه می سال جاری میلادی گفته است که در این ماه در 23 ولایت افغانستان 183 فرد ملکی کشته و 337 فرد ملکی مجروح شدند. در گزارش آمده است که در این ماه بیش از 60 رویداد شامل حملات انتحاری، انفجار ماین کنار جاده، کشتارهای هدفمند، شلیک مرمی آوان، عملیات شبانه نیروهای افغان و درگیری های رو در رو منجر به کشته شدن و مجروح شدن افراد ملکی که شامل زنان، مردان و کودکان می باشد. بر بنیاد گزارش این گروه، شمار کشته شدگان افراد ملکی در ماه می نسبت به ماه اپریل کاهش یافته، اما شمار زخمی ها افزایش یافته است. این در حالی است که بر اساس معلومات دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار، تا یک ماه گذشته در این ولایت کم از کم 20 غیر ملکی کشته و زخمی شدند. در ماه اپریل 188 فرد ملکی کشته و 360 تن دیگر مجروح شده بودند. چین در پاسخ به اظهارات وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که آن کشور حق دارد که در هر نقطه از خاکش می تواند که نیرو مستقر کند. جیم ماتس روز شنبه در سنگاپور در نشست سالانه دفاعی کشورهای آسیایی گفته است که پالیسی چین در آبهای جنوب آن کشور در مغایرت شدید استراتژی آمریکا قرار دارد. پس از این اظهارات آقای ماتس، یک جنرال ارشد اردوی چین با غیر مسئولانه خواندن اظهارات وزیر دفاع آمریکا از حق کشورش برای اعزام و جابجایی نیرو در داخل سرحدات کشورش سخن گفت. این در حال است که مالکیت بر مناطقی از دریای جنوب چین محل مناقشه میان 6 کشور است و همسایگان چین بار بار از این کشور به علت استقرار و استحکام مواضع در جزایر متعدد آبهای این منطقه به شدت ابراز نگرانی کردند. ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر به خاطر افزایش وضع تعرفه بلند گمرکی مورد انتقاد متحدین تجارتیش قرار گرفت. وزرای تجارتی عضو جی 7 خشم خود را مبنی بر وضع بلند تعرفه گمرکی از سوی اداره دونالد ترامپ در نشست 3 روزه تجارتی که در کانادا برگزار شده بود ابراز کردند. و این نشست کشورهای جی 7 که بدون کدام راه حل به این معضل به پایان رسید، قرار است که هفته آینده دوباره در کانادا برگزار شود. وزیر خزانه ایالات متحده آمریکا تلاش کرد تا اعضای گروه تجارتی جی 7 را مبنی بر وضع تعرفه های گمرکی بر واردات فولاد و آلومینیوم از مکزیکو، کانادا و اتحادیه اروپایی متقاعد سازد، اما ناکام بود. سفیر چین در پاکستان میگوید که وی معتقد است که شمولیت پاکستان در سازمان همکاری های شانگهای فرصت های بیشتری را برای انکشاف به هر دو کشور به ارمغان می آورد. یاو جینگ روز شنبه گفت که شمولیت اسلام آباد در آن سازمان باعث بهبود روابط اقتصادی، همکاری های امنیتی و روابط میان مردم دو کشور خواهد شد. آقای جینگ نیروهای دهشت افغان، جدایی طلب و تندرو را بزرگترین چالش منطقه‌ای عنوان کرده گفت که رسیدگی به مشکل دهشت افغانی همکاری و شراکت بزرگ و وسیع‌تر کشورها را می طلبد. قرار است 18 نشست سازمان همکاری های شانگهای با تاریخ 9 و 10 ماه جون در چین برگزار شود که هند و پاکستان در این نشست نیز شرکت خواهند کرد. مقامات یمن میگویند که جنگ شدید میان نیروهای طرفدار حکومت و شورشیان حوثی کم از کم 28 کشته بر جا گذاشته است. نیروهای حکومتی که حمایت ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را با خود دارند در امتداد سواحل غربی یمن در هفته‌های اخیر علیه حوثی‌های پیشروی داشتند. مقامات امنیتی که نخواستند نامشان افشا شود گفتند که شورشیان 18 نیروی طرفدار حکومت را کشته و 30 تن دیگر را در یک حمله بر شهرک الفضا مجروح کردند. در جنگ یمن بیش از 10,000 نفر کشته و میلیون ها تن بیجا شدند. سوریه مصمم است تا مناطق تحت کنترل شورشیان را در جنوب غرب آن کشور از طریق یک سازش دوباره تصرف کند که در آن جنگجویان یا قانون حکومت را بپذیرند یا منطقه را ترک کنند. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه روز شنبه همچنان گفت که ایالات متحده باید از پایگاه التنف بیرون شود. آقای معلم گفت که دمشق شامل مذاکرات درباره جنوب سوریه نشده و هر گونه توافق در آن منطقه باید خروج نیروهای آمریکایی را شامل شود. ایالات متحده تاکنون در این رابطه واکنش نشان نداده است. مناطق جنوب غرب سوریه که شامل مناطق سرحدی با اردن و اسرائیل است، یک از مناطق بزرگ سوریه است که هنوز تحت کنترل دولت قرار ندارد. هزاران فلسطینی در مراسم تشییع جنازه یک زن پرستار که دیروز با ضرب گلوله نیروهای اسرائیلی کشته شد شرکت کردند. این پرستار 21 ساله فلسطینی رزان نجار نام داشت و پیش از کشته شدن در نزدیکی سرحد اسرائیل به افراد کمک میکرد که هدف اصابت گلوله اسرائیلی ها قرار گرفته بودند. به گفته مقام های وزارت صحی اداره خودمختار فلسطینی، وی پس از آن مورد هدف قرار گرفت که برای کمک به سمت حصار مرزی واقع در سرحد میان غزه و اسرائیل میدوید. اردو اسرائیل با صدور بیانیه اعلام کرده است که در مورد مرگ خانم نجار به انجام تحقیقات خواهد پرداخت. روز شنبه جسد خانم نجار در حالی که در پرچم فلسطین پیچیده شده بود، روی دست جمعیت تشییع کنندگان از جاده های غزه عبور داده شد. و سازمان جهانی صحت کمپاین واکسن ایبولا را در جمهوری دموکراتیک کانگو گسترش داده است. این سازمان تا حال موجودیت 37 نفر را که به ویروس ایبولا مبتلا شدند تایید کرده است. کمپاین واکسن ضد ایبولا در ماه می در کانگو آغاز شده و تا حال بالای بیش از 680 نفر تطبیق شده است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها تا این لحظه که تقدیم شما شد و حالا همکارم با تقدیم گزارش این بخش برنامه.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. در حالی که قرار است چهارمین جشنواره بین المللی سینمایی مهرگان در کابل راه اندازی شود، دستاندرکاران این جشنواره میگویند که حکومت و سرمایه گذاران داخلی هیچ توجهی برای تشویق دستاندرکاران فیلم و سرمایه گذاری در بخش فرهنگی به ویژه تولید فیلم ندارند. حفیظ آصفی در مورد مشکلات فراراه راه اندازی جشنواره های سینمایی مصاحبه با آقای علی کیان، رئیس اکادمی هنر و علوم سینمایی انجام داده که با سخنان آقای کیان در مورد این جشنواره آغاز می شود.
بله، همونطور که در جریان هستیم، چهارمین جشنواره بین المللی فیلم مهرگان قرار است که تا ماه اکتبر برگزار شود. دیگه ما فعلا شروع کردیم و آمادگی می گیریم برای دریافت فیلم ها، برای پیدا کردن پارتنر و همکاران برنامه و همینطور هزینه های مورد نیاز. دیگه برنامه ریزی شده و ما تلاش میکنیم که این فرصت 4-5 ماهی که ما داریم بتونیم که همین نیازمنده های جشنواره را فراهم کنیم، فیلم ها جمع آوری شده، مسائل مالی حل شده تا انشاءالله بتونیم که در زمان تعیین شده چهارمین دور جشنواره بین المللی فیلم مهرگان را برگزار کنیم.
شما وقتی که میگین چهارمین، سه جشنواره دیگه هم بوده، چی درسهای شما آموختین از جشنواره قبلی؟
با توجه به شرایط دشوار و بحرانی که ما با او روبرو هستیم، واقعا چه چیزی کمک میکنه به لحاظ معنوی که
بله
سرپا باشین و جشنواره ادامه باشه؟ خب همونطور که میفهمین، به هر حال ما رسالتی در واقع فرهنگی هنری داریم به عنوان قشر تحصیل کرده و هنرمند جامعه، مسئولیت داریم تا در وضعیت نابسامانی فعلی که در واقع همه امید از دست میدن و هر روز ما با در واقع انفجار و انتحار و ناامنی های بسیار روزافزون روبرو هستیم، رسالت ما هست که به گونه امیدآفرینی بکنیم با تا فعالیت‌های فرهنگی با برگزاری جشنواره، برگزاری نمایش‌ها، نمایشگاه، کارهای هنری ما تلاش میکنیم که بگونه که امیدی از دست رفته را و یا امیدی که در حال از دست رفتن هست اینو دوباره به جامعه برگردانیم.
شما در این جشنواره منتظر فیلم‌های هم از فیلمسازان خارج از کشور از جهان هستین. چگونه شما آگاهی و یا تبلیغات خود برای جلب دستندارکاران غربی و یا از جهان غرب چگونه پخش میکنین و چگونه منتظر هستین که اونا بتونن در جشنواره اشتراک بکنن؟
هر شوی در واقع با همو همسنفان خودش و با کسایی که خب به لحاظ شغلی مرتبط هستن به گونه خب در ارتباط هستن دیگه، به خصوص فعالیت نهاد در میان باشن. شما در جمع هستم که جشنواره فیلم هنر و علوم سینمایی برنامه‌ریزی میکنه و همه ساله برگزار میکنه. آکادمی هنر در واقع با نهادهای هنری در کشورهای دیگه، با فیلمسازا، هنرمندا، اینا به گونه ای از راه‌های مختلف ارتباط هست. یکی از راه‌ها مثلا جشنواره های از کشورهای دیگه برگزار میشه. خب ما نماینده ما میرم اونجا، یا مثلا من خودم مسافرت میکنم، یا مثلا بازارهای فیلم برگزار میشه،
بله.
برگزار میشه، برنامه‌های هنری دیگه برگزار میشه. خب قاعدتاً به این برنامه‌ها خب هنرمندا از فیلمسازا از کشورهای مختلف حضور داره و زمینه هست برای ایجاد ارتباط و در واقع بیان فعالیت‌ها و شناخت و مسائل از این. خب اینا به گونه رابطه ما رو محکم میکنه و از طرف
میتونیم
که با
اونا
باز باشیم.
مسئله مهم مثلا هم هزینه برگزاری این فستیوال است. در یکی از مسائلی که همیشه دستندرکارای فیلم در افغانستان شکایت داشتن که تجار ملی و سرمایه گذاران کمتر علاقه میگیرن در این بخش سرمایه گذاری بکنن. چقدر در برای راه اندازی این فستیوال شما کمک میگیرین از سرمایه گذاران، از کسایی که علاقه مند باشند در این زمینه؟
خب قاعدتا سرمایه‌گذارا و تاجرا علاقه به فعالیت‌های از این دست افغانستان ندارن متأسفانه. دولت هم که اصلا هیچ گونه برنامه‌ای نداره برای مسائل فرهنگی، اصلا جز برنامه‌های سنجو سیاست‌های کاریش اصلا ظاهرا نیست. بعد میمونه بعض نهادهای فرهنگی علاقمند که حالا یک مقدار ممکنه به لحاظ مالی هم کم اندک دستشان باز باشه، کمک های بسیار بسیار محدود که از این نهادها و در واقع مشارکتشان باعث میشه که جشنواره ها در واقع شکل بگیره، منتها اینا بسیار اندک هست و یک بخش مهمی از کار که در واقع کار اجرایی هست و نیروی انسانی. ما تیمی کاری ما اکثرا بچه های فیلمساز، دانشجوها، بچه های علاقمند به فعالیت های هنری به صورت داوطلبانه کمک میکنند که تا جشنواره سرسامان بگیره.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ریاست جمهوری فهرست 3 نفری را که برای مقام ریاست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات ارسال شده بود نپذیرفته و از کمیسیون تقاضا کرده است که تعداد دیگری از افراد واجد شرایط را اضافه کرده به ارگ بفرستد، اما نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که تأخیر در تعیین رئیس دارالانشا روند انتخابات به خصوص امور عملیاتی را با دشواری مواجه خواهد کرد. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم عبدالحی ورشان بشنوید.
هرچند پروسه انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها وارد مرحله دوم شده، ثبت نام رای دهندگان و کاندیدان در کابل و ولایت ادامه دارد، اما کرسی ریاست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که متصدی برگزاری هر گونه انتخابات در کشور می باشد خالی است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مدت قبل برای مقام ریاست دارالانشا یک لیست 30 نفری را به ریاست جمهوری فرستاده بود. ارگ ریاست جمهوری پس از مدت طولانی از انتخاب یک تن از 30 نفر معرفی شده خودداری نموده، از کمیسیون خواسته است که تعداد افراد دیگری را در این فهرست علاوه کرده به ریاست جمهوری ارسال نماید. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در مورد چنین گفت:
کمیسیون مستقل انتخابات اسامی 3 تن برای حکومت فرستاده بود تا از میان آنها یک تن برای سمت دارالانشا کمیسیون انتخابات معرفی شود، اما بر اساس تصمیم رهبری حکومت وحدت ملی از کمیسیون محترم خواسته شده تا در کنار اسامی 3 تن افراد واجد شرایط بیشتری در فهرست اضافه شود تا ما بتانیم با توجه به اهمیت سمت یک فرد شایسته را انتخاب.
کمیسیون مستقل انتخابات تا حال در این مورد واکنش نشان نداده است و ما هم از ساعت 9 صبح تا 6 شام تلاش کردیم که نظر کمیسیون را در این مورد داشته باشیم، اما هیچ یک از مسئولین ارشد کمیسیون حاضر به گفتگو نشدند. اما نهادهای ناظر انتخاباتی هر نوع تأخیر در تعیین رئیس کمیسیون دارالانشا را مشکل آفرین خوانده میگوید که کار و امور عملیاتی روند انتخابات را با دشواری ها مواجه می سازد. یوسف رشید رئیس نهاد انتخاباتی فیفا در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که نبود رئیس دارالانشا سبب می شود که از یک طرف امور عملیاتی انتخابات به شکل پراگنده پیش برود و خود کمیسیون که یک نهاد پالیسی ساز است به دارالانشا مبدل شده نظارت بر عملکرد دارالانشا را نداشته باشد. آقای رشید به این عقیده است که هم کمیسیون و هم حکومت اراده برای برگزاری انتخابات را ندارند.
بعد از مدت ها اینها یک لیست 3 نفره برای انتخاب قوام کردن، حال حکومت بعد از یک ماه خواستار است که لیست دیگر روان شود. این نشان دهنده است که نه حکومت و نه کمیسیون مستقل انتخابات متاسفانه که هیچ توجهی به انتخابات ندارند. اینها میخوان که هر کار و هر پروسه در مسئله انتخابات بسیق بفته و تاخیر مواجه شود و کار یک روز این حال یک ماه و کار یک مورد یک سال انجام بدن.
بیشتر از 7 ماه میشود که رئیس جمهور امام محمد وریماش نورسانی رئیس دارالانشا اسبق را که پس از سپری کردن مراحل طولانی و نفسگیر و اخذ امتحان توسط شخص رئیس جمهور و رئیس اجرایی تعیین شده بود برکنار کرد و بعدن خانم شعلا حق را به عنوان سرپرست توظیف نمود. خانم شعلا حق هم حدود یک ماه قبل بنابر اختلاف روی موضوع نصب استیکر بالای کپی تذکره مستعفی شد. مطابق تقسیم اوقات و جدول زمانی که کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده است، انتخابات ولسی جرگا شوراهای ولسوالی ها به تاریخ 28 ماه میزان برگزار می گردد.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
در افغانستان با آغاز ماه رمضان قیمت‌های مواد غذایی افزایش می‌یابد. افزایش قیمت‌ها در این ماه خانواده‌های فقیر و کم درآمد را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد. هرچند اتاق تجارت و صنایع افغانستان انتظار داشت که این اداره بتواند نرخ مواد اولیه را در بازارهای کشور در ماه رمضان کنترل کند، اما برعکس، به اثر عوامل مختلف نرخ‌های مواد اولیه در بازار با فیصدی زیادی افزایش یافته است. در مصاحبه‌ای که همکارم لیلما حبیب عظیمی با عبدالقادر آرزو، مشاور فرهنگی و مطبوعاتی مقام شاروالی و آذرخش حافظی، رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان در سازمان همکاری‌های اقتصادی یا ایکو در مورد افزایش قیم اجناس در افغانستان در جریان ماه رمضان داشته که نخست آقای آرزو در مورد تاریخچه ادارات و مراجع مسئول و ناظر و نقش شاروالی در کنترل قیم روشنی افکنده است.
خدمت شما عرض کنم که در سال 1385 یک تصویب شورای وزیران وقت بود که در چوکات شاروالی کابل ما ریاست داشتیم زیر نام کنترول قیم.
بله.
این ملغا قرار گرفت و از تاریخ شاروالی کابل یک ریاست دیگر ایجاد کرد که
بله
به نام تنظیم مارکیت هاست و در این چند سال اخیر باز هم در چوکات اداری شاروالی کابل یک ریاست دیگه بنایافت که به نام محیط زیست ریاست محیط زیست شاروالی کابل و صحت محیطی که در بازار مداخله ما تنها از حیث کیفیت کالاهاست در بازار هست.
و رسمن وظیفه‌ای که شاروالی کابل داره مثلا اصناف کنترول از مواد سوختی داریم، خبازی ها، تقابه ها و حمام هایی که در شهر است به خاطر جلوگیری از آلودگی هوا و شاروالی کابل جدن کار میکنه. در یک چوکات کمیسیون نظارت کامل بر بازار داره، چی اتفاقی باشه چی ها رایشی کنترل میشه و جمع‌آوری میشه. مسئولیت وظیفه شاروالی کابل صرف کنترل کیفیت کالا در بازار. ای که در گذشته ها شهرداری کابل و در مجموع شاروالی ها مداخله در بازار داشتن، از نرخ و نوا کنترل می کردن و پای بحث او اقتصاد پلان مرکزی مطرح می شه که به نحو دولت اجبار داشت و بر بازار. و امروز شما می فهمید که نظام اقتصادی افغانستان نظام بازار آزاد است. ما امروز در بازار مداخله ما در بازار در حمود حفظ صحت و بهداشت
درست
نهی که کالاها را از لحاظ مادی و لازم
قیمت
مداخله داشته باشد مثل گذشته.
بسیار خوب، بسیار تشکر. خوب حال میریم سراغ جناب حافظی. در قانون اساسی جدید کشور سیستم اقتصاد بازار تعیین شد. هرچند این سیستم در بسیاری از کشورهای جهان نتایج مثبت در پی داشته، اما در افغانستان انتقادهای زیادی از این وجود داره. این انتقادها از چی قرار است و دلیل این که در افغانستان مؤثر نبوده تا کنون چیست به نظرتان؟
به نام خدا با تقدیم سلام به شما لیمان گرامی، شما جناب آقای آرزو و همچنان شنوندگان محترم رادیوی آشنا.
سپاس.
مشکل اساسی که ما در طی تقریبا 15-16 سال گذشته با او روبرو هستم ایست که وقتی که افغانستان به سوی سوسیالیسم میرفت هم تمام چیزهایی را که در کشور دیگه واقع شده بود کاپی میکرد، به اون خاطر نچلید و ناکام ماند. نظام اقتصاد بازار و در مجموع خود اقتصاد چون به زندگی و معیشت روزمره مردم تعلق داره، یک چیز پویاست و یک چیزی است که در هر جایی که میره رنگ و بوی اونجا را میگیره. به این خاطر نظام اقتصاد بازار باید تئوری انطباقیش در شرایط خاص افغانستان نوشته میشد و به حیث اندیشه راهنمای ملی برای رشد اقتصادی مملکت، برای تنظیم زندگی و معیشت مردم عملی می شد. ولی متاسفانه به نام نظام اقتصاد بازار چیزی را که آوردن کپی بسیار بسیط و ساده از تجربه دیگر کشور هاست و او هیچ ربطی به واقعیت های اقتصادی وطن ما ندارن. شما می دانید که مواصفات کشورها از اقتصادی فرق می کنن.
بله،
مثلا در شمال اروپا تولید خوب بسیار زیاد سودآور است، ولی در افغانستان به عنوان کشور مسلمان ما خوب تولید نمی کنیم.
بله.
و نمی تونیم که او را کپی کنیم به اینجا. و مانند از این ما مثلا معادن داریم، مثلا آبهای سرگردان داریم، زمین بکر و بایر داریم، یک سابقه تمدنی داریم، تا بال متاسفانه تاریخ اقتصاد قریب ما تا نشته نشده. و خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت تا بال نوشته نشده کدام کارها اولویت دارد. این بیبندوباری که در اینجا به نام نظام اقتصاد بازار داره هیچ ربطی به اقتصاد بازار نداره، یک نوع آنارشی است.
خب شرایط را که شما پیشنهاد میکنین که آنچه که موافق با شرایط افغانستان باشه از نظر شما چیست و چی تدابیر را دولت باید اتخاذ بکنه در این راستا؟
بعض قوانین در کل دنیا یک رقم است. به طور مثال اساس و بنیاد اقتصاد تولید ناخالص ملی کشورها می سازه و از این ما همیشه مشوری ما با جلاد باب رئیس جمهور قبلی افغانستان و با جلاد باب رئیس جمهور موجود و همچنان جناب رئیس جایی مملکت تنین بوده که ما باید از این حالت اقتصاد مصنوعی و اقتصاد کاذب متکی به کمک‌های خارجی و سوی اقتصاد ملی به حرکت کنیم.
صدای امریکا
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
الفتاح السیسی رئیس جمهور مصر روز شنبه در برابر پارلمان آن کشور حلف وفاداری یاد کرد و گفت که او خودش را رئیس جمهور تمام مصریان می داند. هم آنانی که طرفدار وی بودند و هم آنانی که به گفته السیسی به وی رأی ندادند. این دومین دور 4 ساله ریاست جمهوری این جنرال پیشین مصری است که قدرت را پس از کودتای نظامی علیه محمد مرسی نخستین رئیس جمهور منتخب آن کشور به دست گرفت. برگردان دری گزارش ادوارد ایرانیان خبرنگار صدای آمریکا را از قدیر مشرف میشنوید.
والان واعمالا لنص الماده 104
علی عبدالعال رئیس پارلمان مصر روز شنبه عبدالفتاح السیسی را به حیث رئیس جمهور آن کشور به قانونگذاران معرفی کرده به آنان گفت که کمیسیون مستقل انتخابات مصر آقای السیسی را رسما پیروز انتخابات ماه اپریل ریاست جمهوری آن کشور اعلام کرده است. السیسی بیش از 90% آرای مردم را در برابر یک کاندید ناشناخته که در آخرین دقایق وارد کارزار انتخاباتی شد کسب کرد. چندین کاندید شناخته شده مصر یا از کارزار انتخابات کنار رفتند یا هم از جانب کمیسیون فاقد شرایط لازم اعلام شدند.
اقسم بالله العظیم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري.
این جنرال پیشین مصری میگوید که در برابر خداوند تعهد سپرده است تا نظام جمهوری مصر را حفظ کند و قانون اساسی مصر احترام گذارد، وحدت ملی و استقلال مصر را حراست کند. در یک سخنرانی کوتاه در پارلمان به تعقیب مراسم تحلیف، آقای السیسی به قانونگذاران کشورش گفت که با وجود تمام نزاع و اختلافات میان مصری ها که از 2011 به این سو وجود داشته است، هدف وی متحد ساختن مردم مصر بوده است. الفتاح السیسی افراد و نیروهایی را که به ادعای وی باعث تخریب مصر از 2011 به این سو شدند مورد انتقاد قرار داد.
و انا رئیس لكل المصريين من اتفق معي او من اختار شعب مصر العظيم.
من خود را رئیس جمهور آنان که با من موافق هستند و یا مخالفند فکر می کنم. من خواهان تلاش های صمیمانه همه شما هستم. مصر سزاوار است تا برایش زندگی کنیم و برای این کشور و مردمش بمیریم.
رئیس جمهور مصر تاکید ورزید که مصری ها یک جا با هم علیه دهشت افغانی مبارزه کرده و آن را شکست دادند.
و اصنعون المستقبل و يرسمون للغد طريقا كي نحقق.
هدف من کار با ساختن یک آینده است تا یک مسیر را به سوی فردا شکل دهم که خواب های مردم مصر را برای یک کشور پیشرفته استوار بر پایه‌های آزادی و دموکراسی تحقق بخشد. احیای مجدد جایگاه قانونی مصر در میان کشورهای جهان که به خاطر مسائل روان داخلی و خارجی در این کشور متضرر شده است از اهداف اساسی من است.
آقای السیسی گفت مردم کشورش دهشت افغانی را با وجود هزینه سنگین اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که بر هر فرد مصری اعمال شده مغلوب ساختند. سید صادق جامعه شناس سیاسی به صدای آمریکا میگوید رئیس جمهور السیسی همچنان درباره احیای فرهنگی و دوباره زنده ساختن هویت فرهنگی مصر صحبت کرده است.
او بر اهمیت پیشرفت مردمان مصری تاکید ورزیده گفت که توجه خود را روی تعلیم و تربیت، صحت و فرهنگ متمرکز می سازد بخاطر که باید مردم مصر علیه مفکوره ضد مصری پاسخگو باشند.
با گفته آقای صادق، السیسی اندکه در مورد اقتصاد نیز صحبت کرده گفته است که برنامه دارد اصلاحات اقتصادی دوره نخست رئیس جمهوریش را به شمول افزایش تدریجی سبسایدی بر تیل ادامه دهد. اینه که السیسی با استقبال و کف زدن‌های قانونگذاران در داخل پارلمان مواجه شد، گارد ویژه نظامی مصر پس از مراسم تحلیف 20 شلیک هوایی کرد و تیاره‌های جت F-16 نیز بر مرکز قاهره به پرواز درآمده بودند.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان، خدا نگهدار.